جستجوی پیک. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان گزارش هایی داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اجرای حکم قصاص از سوی طالبان در فرا میگوید که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه و گذشته تاریکان است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیشب به خبرنگاران گفت که ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. پرایس گفته که این اقدام طالبان توهین به وقار و حقوق بشری همه افغان‌ها خواهد بود و ناکامی آشکار طالبان را در حفظ تعهداتشان نشان می‌دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان میگوید که سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. یونما ناوقت دیروز در توییترش نوشت که از اعدام یک مرد در املای هام در ولایت فرا خبر شده و این نهاد از مقامهای طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند. نخستین قصاص علنی پس از بازگشت طالبان به قدرت دیروز در ولایت فرا به اجرا گذاشته شد که با واکنش‌های تند همراه بوده است. تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، میگوید که مشروعیت طالبان وابسته به طرز برخورد آنان با زنان و دختران در افغانستان است. آقای ویست ناوقت دیروز در رشته توییت‌های گفته که ثبات اقتصادی و اجتماعی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان به گونه گسترده با طرز برخورد آنها با مادران و دختران افغانستان وابسته است. او افزود که با استفاده از فرصت در مورد وضعیت به گفته او رو با وخامت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان با هیئت طالبان در ابوظبی گفتگو کرده است. ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، با آقای ویست در ابوظبی دیدار کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که حمله دیروز به شهر کوراخوف در منطقه شرقی دونست 10 کشته به جا گذاشته. زلنسکی گفته که این حمله بسیار وحشیانه و به گفته او کاملا محاسبه شده بوده و غیر نظامیان را در بازار، در یک ایستگاه سرویس، در تانک تیل و یک ساختمان مسکونی هدف قرار داده. گفته شده که چندین تن در این حملات راکتی زخمی شدند، اما ارقام دقیق آن معلوم نیست. و زلزله و مرکز زلزله سنج مدیترانه اروپا امروز خبر داد که زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه قفقاز روسیه را تکان داده است. این را خبرگزاری رویترز خبر داده است. این مرکز اروپایی همچنان اعلام کرده که این زمین زلزله در 41 متری زیر زمین بوده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مشروعیت حکومت طالبان وابسته به رفتارشان با دختران و زنان در افغانستان. این را تام ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، میگوید. اما کارشناسان چی نظر دارند؟
آمریکا هماهنگ میسازد و با خود همسو می سازد جهت تحقق طرح‌هایی که داره در جغرافیای افغانستان و در آسیای مرکزی و سفارایی جدید در برابر رقابت با چین و روسیه.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی موج جدیدی از حملات را بر مواضع و شهرک‌های اوکراینی در شرق این کشور برای انداختند. در تازگی‌های جام جهانی قطر میشنوید.
سهمیه بندی جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو از سوی فیفا مشخص شد.
در ادامه کمک ها به خانواده های نیروهای امنیتی در افغانستان.
در طی یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط از افغانهای با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنند این کمک ها را زمینه سازی کرده.
و در نیمه دوم در برنامه شکست سکوت با ظریف نظر باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد و برنامه های آن را از و گزارش های آن را از وبسایت و دیگر بخش های اجتماعی رادیو آزادی هم دیده و هم شنیده می توانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان بیشتر بر رویکردهایشان با دختران و زنان افغان مرتبط است. آقای وست پس از دیدار با سرپرست وزارت دفاع طالبان در امارات متحده عربی در رشته توییت‌های گفته است با هیئت بر رهبری ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در مورد خراب شدن وضعیت بشری به ویژه زنان و دختران در افغانستان بحث کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است مشروعیت حکومت طالبان بیشتر بر رویکردشان با دختران و زنان افغانستان بستگی دارد. آقای وست پس از دیدار با هیئت به رهبری ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان در امارات متحده عربی گفته است در این دیدار درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان بحث شد. توماس وست در صفحه توییترش نوشته است ثبات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و مشروعیت داخلی و خارجی طالبان بیشتر بر رویکرد طالبان با زنان و دختران افغانستان بستگی دارد. آقای وست در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همواره با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است. دروازه‌های مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از سنف ششم بسته است. بیشتر زنان از کار در اداره‌های دولتی منع شدند. بدون محرم نمی‌توانند در مسافه‌های طولانی سفر کنند. حجاب بر زنان اجباری شده و بر علاوه این بر رفتن زنان به ورزشگاه ها، پارک های تفریحی و حمام ها نیز محدودیت وضع شده است. نماینده ویژه آمریکا همچنان نوشته است با هیئت یاد شده بر رهبری ملا یعقوب در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، تلاش های دوامدار طالبان در برابر گروه داعش، بهبود فضای تجارتی و تلاش جامعه جهانی در برابر بحران بشری موجود نیست بحث کردند. این در حال است که مسئولیت بیشتر حملات مرگبار اخیر در افغانستان را گروه داعش پذیرفته است. مسئولیت حمله اخیری که در صرافی شهر جلال آباد رخ داد و در آن یک تن کشته شد و شماری نیز زخم برداشتن را نیز گروه مسلح داعش به عهده گرفته است. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در توییترش نوشته است برای ثبات باید نیمی از نفوس یعنی زنان به هدف حمایت از خانوادهشان اجازه مشارکت در اقتصاد را داشته باشند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات توماس وست به تازگی چیزی نگفتند، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعا کرده بود که آمریکا مانع بزرگ در برابر مشروعیت حکومت آنها است. هرچند طالبان ادعا کردند که همه شرایط را برای مشروعیت جهانی عملی کردند، اما به شمول ایالات متحده آمریکا، سایر کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن طالبان، ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌ها را مهم می‌دانند. در حالی که طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند، اما ظاهراً این نوع حکومت قابل پذیرش جهانیان نیست. گفتنیست پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد این دیدار گفته بود ملا یعقوب سرپرست این وزارت در دیدار با آقای وست به او اطمینان داده بود که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. او همچنان گفته است از نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواسته که آمریکا و جهان باید به تمامی طرز افغانستان احترام بگذارند. گفتنیست که پس از اقدام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر سفر توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا این کشور برای افغانستان و ژاپن، هند و امارات متحده عربی، ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز به امارات متحده عربی سفر کرد. آقای ویست در یک توییت جداگانه گفته است که در این سفر با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماره دیگر از سیاستمداران افغانستان دیدار کرده و خواستهای آنها را مبنی بر احترام طالبان به حقوق زنان و دختران و آغاز یک گفتگوی ملی درباره آینده افغانستان شنیده است.
شما شنیدید که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان توماس ویست در سفر اخیر خود با برخی از مقامهای حکومت طالبان و مقامات پیشین افغان در امارات متحده عربی دیدار کرده است. آیا این دیدارها در شرایط فعلی تاثیرگذار است؟ همکارم محمد خاطر پردیس این و سایر پرسش‌های دیگر را از فضل رحمان اوریا آقای سیاسی پرسیده است. او میگوید
ما فکر میکنیم که این سفر آقای توم ویست به دو بخش تقسیم کرد، یک سفرش کاملا به کشورهای دوستشان و دیگه هم سفرش و ملاقاتش به افغانها. توم ویست مسافرت داشتن با امارات متحده عربی، با هندوستان و با ژاپن که هر سهش دوستای استراتژیک و کلیدی ایالات متحده آمریکا در آسیا پنداشته میشه و تقریبا استراتژی آمریکا در آسیا متکی به سه محور هستند. آمریکا هم در این سفر توم ویست یک سفرهای جدید کردند و هر سه اینا در افغانستان حضور دیپلماتیک، حضور سیاسی و تا حد حضور اقتصادی و در عرصه بشر دوستانه داره. پس این یک گام بسیار بزرگ هست که توم ویست بر می داره و متحدین خدا در یک برنامه واحد به ارتباط افغانستان بسیج هماهنگ میکنه.
بله جناب اوریا صاحب، مشخصا این سفر چی پیغامی برای حکومت طالبان داره؟ به خاطر که توم ویست در امارات متحده عربی با وزیر دفاع حکومت طالبان هم دیداری داشته.
ما بیم درست همینجا و بخش دوم سفر توم ویست مذاکرات با افغان ها هست، از جمله با وزیر دفاع حکومت افغانستان. و قبل از اینکه وزیر دفاع حکومت افغانستان با توم ویست ملاقات داشته باشه، او با امیر قطر ملاقات داشتن. یک پیامی را که از او میگیریم که توم ویست در توییت خود نوشته کرده که مشروعیت حکومت افغانستان یا نظام امارات اسلامی متعلق هستند با حقوق زنان و حقوق بشر. این توییت با هزاران توییت گذشته توم ویست و صحبت‌های توم ویست تفاوت داره. توم ویست در هر صحبت خود کلمه همه شمول و حکومت فراگیر مطرح می‌کردند.
بله جناب اوریا صاحب، در قسمت از اینکه آیا به این نشست هایی که دوام داره و این دید و بازدید هایی که برای فعلا انجام میشه میان مقامات آمریکایی، مقامات حکومت پیشین افغانستان، مقامات حکومت طالبان و کشورهای منطقه، از دیدتان امیدوار باید بود به همچون نشست ها؟ یعنی نتیجه از این نشست ها از دید شما چی خواهد بود؟
ببینید نتیجه نشست ها، امریکا که با متحدین خود نشست های داره، اونا را هماهنگ می سازه و با خود همسو می سازه جهت تحقق طرح هایی که داره در جغرافیای افغانستان و در آسیای مرکزی و سفرهای جدید در برابر رقابت با چین و روسیه.
فضل رحمان اوریا آقای سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یک گزارش منطقه‌ای و یا تو بگوییم یک گزارش بین‌المللی از وضعیت اوکراین. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی موج جدیدی از حملات را بر مواضع و شهرک‌های اوکراین در شرق این کشور برا انداختند. این در حالی است که از یک انفجار شدید در بندر مهم استراتژیک سوستوپول، محل استقرار نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه، گزارش شده است. تهاجم غیر معجه روسیه که در 24 ماه فوریه آغاز شد تنوز هم ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سرقومندانی نیروهای اوکراین در گزارش روزانه خود امروز اعلام کرد که نیروهای روسیه به حملات راکتی و بمباردمان بی‌امان علیه مواضع اوکراینی در منطقه دونسک ادامه دادند و این نیروها بر شهرهای بخمود، اودیوکا و لوهانس نیز همچنان تمرکز کردند. در منطقه شمال شرقی خارکیف هم نیروهای روسی بر قریه ترناوا در چند کیلومتری سرحد با روسیه حمله کردند. به گفته اردوی اوکراین، اشغالگران روسی به بسیج مردم محلی در مناطق ملیتوپل در زاپوروژیا نیز آغاز کردند و دستور بسیج برای مردان واجد سن عسکری با الزام حضور در کمیساری‌های نظامی در آینده نزدیک صادر می‌شود. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در اوایل صبح امروز یک انفجار قوی بر فراز بخش مرکزی شهر سوستوپل صورت گرفت و درست چند ثانیه قبل از آن صدای شبیه به پرتاب راکت نیز شنیده شده است. میخائیل رازوژایوف، مسئول سوستوپل که در مسکو مستقر است، در حساب تلگرام خود گفته که این انفجار در نتیجه سقوط یک طیاره بی پیلوت بود که توسط یک کشتی نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه سرنگون شده، اما او مشخص نکرده که این طیاره بی پیلوت متعلق به چه کسی بوده است. از ماه اگست به این سو شهر سوستوپل چندین بار هدف انفجارهای قرار گرفته که به گفته مقامات روسی ناشی از حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه خود دیروز گفت که 7 دسامبر در نتیجه حملات روسیه بر شهر کوراخو در منطقه دونسک 10 تن کشته شدند. زلنسکی این حملات را بسیار وحشیانه و کاملا حساب شده خوانده که به گفته او مردم صلح جو و عادی را در بازار، ایستگاه سرویس و در ساختمان‌های مسکونی کشته است. به گفته مقامات اوکراینی، نیروهای روسیه از آغاز جنگ تا اکنون بیش از 1000 راکت را به استقامت شبکه‌های برق اوکراین فایر کردند. ویتالی کلیچکو، شهروالی کیف، پایتخت اوکراین، از سناریوی به گفته او قیامت برای این شهر در زمستان سال جاری در صورت ادامه حملات هوایی روسیه به زیربناهای این کشور هشدار داده است.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه‌های جالب از جریان و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال 2022.
سهمیه بندی قاره ها در جام جهانی 2026 فوتبال از سوی فیفا مشخص گردید. جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برای نخستین بار با حضور داشت 48 تیم برگزار می شود که سهمیه بندی این جام از سوی فیفا مشخص شد. کشورهای میزبان شامل آمریکا، کانادا و مکزیکو به عنوان میزبانان این جام به صورت اتوماتیک سهمیه هایشان را تثبیت کرده اند. در این سهمیه بندی قاره اروپا مثل ادوار گذشته جام جهانی بیشترین سهمیه ها را داراست که تعداد آن به 16 سهمیه می رسد. قاره آفریقا دارای 9 سهمیه خواهد بود و آسیا 8 سهمیه دارد. کنفدراسیون آمریکای شمالی، مرکزی و کارابین 6 سهمیه خواهد داشت و همچنان آمریکای لاتین نیز دارای 6 سهمیه مستقیم است و اقیانوسیه دارای 1 سهمیه مستقیم می باشد و 2 تیم از میان قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا با واسطه پلی آف جواز صعود خواهند گرفت. جام جهانی سال 2026 فوتبال در 16 گروه 3 تیمی برگزار می شود که در مرحله گروهی از هر گروه 2 تیم آن به مرحله سید بهترین یا 1/16 نهایی را خواهد یافت. و یک تیم از هر گروه حذف می شوند. در همین حال قرار است که فردا شب جام جهانی فوتبال قطر در مرحله یک چهارم نهایی با انجام دو بازی برگزار شود که در نخستین دیدار برزیل ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان مقابل کرواسیا رقابت می کند و ساعت 11:30 شب به وقت کابل تیم های آرژانتین با هلند رقابت خواهد کرد. همچنان پس فردا پرتغال با مراکش مسابقه می دهد و فرانسه با انگلستان بازی می کند.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه خوش آمدید. یک نهاد غیر دولتی می گوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده های نیروهای پیشین امنیتی افغان کمک های مختلف را فراهم کرده است. در این باره تا لحظات دیگر، اما پیش از آن همکارم آرش همایون مرور دارد بر روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه US نیوز با اشاره به تصمیم اخیر کمیته بین المللی المپیک می نویسد که این کمیته روز سه‌شنبه به طالبان در افغانستان هشدار داد که اجازه دسترسی ایمن به ورزش را برای زنان و دختران جوان بدهند و این یک شرط نمایندگی از افغانستان در بازی های المپیک 2024 در پاریس است. در ادامه مطلب می خوانیم که ورزش زنان در افغانستان از زمانی که طالبان در اگست 2021 میلادی قدرت را دوباره در دست گرفتند سرکوب شده است. US نیوز می نویسد که بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک نگرانی جدی خود را در مورد محدودیت های وضع شده بر زنان افغان ابراز کرده و آن را به شدت محکوم کرده است. نشریه از قول این بورد می نویسد که نمایندگی افغانستان باید شامل ورزشکاران زن نیز باشد که در داخل و یا خارج از افغانستان زندگی می کنند و همچنان زنان باید در حکومت و سایر نهادها مشارکت داشته باشند. دیدبان حقوق بشر نیز از کمیته بین المللی المپیک خواست تا فعالیت‌های ورزشی در افغانستان را تا زمانی که زنان و دختران افغان حق شرکت در ورزش را نداشته باشند متوقف کند. نشریه نیوز مکس به چگونگی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توجه کرده می نویسد که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قصد دارند که در ماه آینده در مورد چگونگی عملکرد اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روند خروج از افغانستان تحقیقات را آغاز کنند. به نوشته نشریه جیمز کامر عضو ارشد کمیته نظارت در مجلس نمایندگان رسما از تعداد نهادها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاعات و اسناد لازم را مطالبه کرده است. در ادامه می خوانیم که جمهوری خواهان می خواهند در مورد این که چرا پشتیبانی هوایی قبل از تخلیه همه شهروندان آمریکایی از افغانستان قطع شد اطلاعات حاصل کنند. نشریه ایسترن های با اشاره به اسکان افغانها در بریتانیا می نویسد از زمانی که طالبان در ماه اگست سال گذشته قدرت را دوباره در افغانستان در دست گرفتند تنها 4 افغان به طور کامل در بریتانیا مستقر شدند. به نوشته ایسترن آی این تعداد نشان می دهد که برنامه اسکان افغانها در بریتانیا در کار خود عقب مانده، در حالی که بریتانیا با شمول 5000 تن در 5 سال اول در مجموع پلان اسکان 20000 افغان را داشت. ایسترن آی بر اساس گزارش روزنامه ایندپندنت می نویسد که حدود 6314 پناهجوی افغان در حال حاضر در بریتانیا هستند و اجازه اقامت برای مدت نامعلوم را دریافت کردند و برای 6000 افغان دیگر که با نیروهای بریتانیایی کار کردند و خانواده های آنها ویزه داده شده است. ایسترن آی به گزارش سازمان ملل متحد نیز اشاره کرده که از خروج نیروهای غربی از افغانستان در ماه اگست سال گذشته تا اکنون حداقل 160 تن هم در نتیجه حملات انتقام جویانه در افغانستان کشته شدند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه بشنوید. ساعت 1:24 به وقت افغانستان شد. یک نهاد غیر دولتی می گوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک های مختلف فراهم کرده. این کمک ها شامل پول نقد و مواد غذایی می شود که برای خانواده های قربانیان و زخمی های نیروهای پیشین توزیع شده. بیشتر این کمک ها از سوی افغان ها در خارج از افغانستان صورت گرفته است. نیروهای پیشین امنیتی افغان میگویند خیلی با فقر و تهدیدهای ناشی از بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن از سوی طالبان روبروند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه تحت نام حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید توانسته است در 16 ماه گذشته کمک‌های فوری را برای هزاران خانواده نیازمند که اعضایشان به عنوان سرباز و پلیس کار میکردند فراهم کند. محمد سلیم وردک رئیس این مؤسسه دیروز بر رادیو آزادی گفت که بیشترین کمک ها از سوی افغان ها در خارج فراهم شده است.
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط دادخواهی ها و تلاش هایی که از افغان های با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنن این کمک ها را زمینه سازی کرده و این کمک ها توسط موسسه از افغان های با احساس ما به نام اپلفت افغانستان زمینه سازی شده و امرای ما در این راستا کمک صورت گرفته که ما این کمک ها را در 22 ولایت در حدود تقریبا 2100 فامیل ما رسیدگی کردیم.
آقای وردک افزود که برای خانواده های قربانیان و زخمی های نیروهای امنیتی کمک های نقدی، مواد غذایی، لوازم زمستانی، ادویه و سایر نیازمندی ها فراهم و توزیع شده است. شمار از نیروهای امنیتی پیشین که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کارهایشان برکنار شدند میگویند که با چالش های جدی دست و پنجه نرم میکنند. یکی از این سربازان پیشین که میخواهد بنابر هراس از طالبان نامش در گزارش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پیشین امنیتی خیلی با چالش های گسترده روبرواند.
با خدا دگرواله ببینی کراچی در پیش است. مدیر اپراسون قلوردو با خدا پلاستیک فروشی میکنه. یکان وقت طرف میشهر میم دیگه بخی جگر ما خون بشه. چون وضعیت اقتصاد از خود ما صفر است. ولی از خود بطر میبینیم دیگه بخی سر خود ایران بشیم.
گزارش های زیاد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نشر شدند که بر اساس آنها شمار از نظامیان پیشین با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و روانه زندان شدند. علاوه بر آن، گزارش های در مورد ناپدید شدن و حتی قتل آنها نشر شده است. محمد سلیم وردک رئیس مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید آنها تلاش میکنند تا جلب آزار و اذیت نظامیان پیشین را بگیرند. به گفته آقای وردک در 6 ماه گذشته با خانواده های این سربازان که شکنجه یا بنابر مسائل مختلف بازداشت شدند کمک های از سوی مؤسسه آنها صورت گرفته. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود اسناد وجود ندارد که نشان دهد نظامیان پیشین از سوی طالبان کشته و یا آزار و اذیت شده باشند. مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید در اپریل سال 2021 جواز رسمی فعالیت را دریافت کرده و با وجود تحولات سیاسی در افغانستان به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد. رادیو آزادی.
حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرای سریع دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
امی ولایت فراک است، اصلا کمکی به مهاجرین داخلی خو صورت نمیگیره. به هفته 40 میلیون دلار میایه، اینا کجا میشه؟ اینا کی میخوره؟ اینا بر کی میایه؟ از جایی میشه که اینا به مستحقین، به مردم نیازمند، به مردم مهاجر داخلیه. اگر ای تو باشه که امی کمکی که دریافت میشه از به خونه 1000 دلار به برج میرسه، ولی ما خود یک نیم سال میشه که مهاجر داخلی به ولایت فرا از ولسوالی پرشمن، اصلا تا حال کمکی از مؤسسات هم یک سر آردیم ما ندیدیم، یک سر آردیم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیر که حالا به مستحقین نمیده، از اون زیادتی هایشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خو بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره، از اون برنجای خنک رو بدم، از اون پلو و چلو خنک رو که اشه زیادی میکنه یا غریب مسکینی بیچاره ای بده.
در قسمت فقر. ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساخته چند برابر بلند رفته است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.